بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام و درود ارادت به محضر یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام، هر جا هستید، در ایران، خارج از کشور، هر جای این دنیا، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. دیگه روزهای اول ماه فصل عذرخواهی میکنم، زمستان و ماه دی ماه، امیدوارم که خدا رحمتش رو بر ما نازل بکنه. بر صورت این یک ماه، این سه ماهی که در فصل زمستان هستیم، بهترین فرصتی است که انشالله رحمت الهی نازل بشه. خب در پایتخت ایران عزیزمون تهران که به خاطر آلودگی هوا این هفته کلا تعطیل هست، و خب شهر قم هم که باز روز یک شنبه مشکل داشت، فردا هم احتمالاً باز دوباره مشکل آلودگی. به هر صورت اینها اگر ان شاء الله با دعای شما بیننده های عزیز رحمت الهی نازل بشه، برخی از شهرهای دیگه هم البته این مشکل رو داشتن، ان شاء الله که همین اتفاقات برطرف بشه، که کسالت ها و مریضی هایی هم احیانا وجود داره از بین بره. برنامه زنده زمزم احکام که یک ساعت مهمان خانه های شما هست، حقیر با افتخار در خدمتون هستم به اتفاق کارشناس عزیز و گران قدرمون، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. هر سوال احکام دارید، هر سوال شرعی دارید و ممکنه سوال برای خودتونم نباشه، یکی از دوستان، آشنایان، فضای مجازی، یه جایی ذهن شما رو مشغول کرده، دنبال پاسخش هستید، یک یا علی بگید، یک که بسم الله بگید و یا گوشی تلفن همراه رو بردارید، پیام بدید، پیامک بدید، از طریق واتساپ ارتباط صوتی میتونید داشته باشید، میتونید تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و خودتون سوالاتتون رو بپرسید. همه راه‌ها خلاصه فراهم هست که انشالله ما بتونیم تمام و کمال در خدمت شما باشیم. محضر استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان گرامی بیننده این برنامه. هر کجا که هستید از صمیم دل و جان تحیت داریم محضر شما و امیدواریم که انشالله دلتون شاد باشه و نورانی باشه. شادی تنها کافی نیست، بلکه اونچه که مهمه سعادت دنیا و آخرت ده. که انسان انشالله به فضل الهی امیدوار باشه که اون سعادت نهایی نصیبش بشه
انشالله،
و اونم با توجه و با توسل و با انشالله عنایت اهل بیت خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. قبل از اینکه برنامه شروع بشه، من تو اتاق فرمان بودم، داشتم این سیستمی که پیام‌های شما میرسه روی اون صفحه نگاه می‌کردم، هم حالا پیامکایی که میاد و هم از طریق واتساپ و تلگرام و وایبر و اینا، می‌دیدم که بعضی چقدر شیرین پیام میدن. حالا عزیزانی که با زبان‌ها و گویش‌های دیگر فارسی، مثلا عزیزان تاجیکستانی ما که فارسی هم صحبت می‌کنن، یا عزیزان دل افغانستانی که اونها هم فارسی صحبت میکنن، متا یه مقدار تفاوتهایی داره، با همون گویش و نوشتار شیرین خودشون برامون پیام میدن، سوال میپرسن و این خیلی باعث دلگرمی ما هست و باز هم منتظر پیام ها و سوال های شما خواهیم بود. خب این سوال رو فقط بخونم و بعد بریم سراغ تلفن های. خواهر بزرگواری از افغانستان پیام فرستادن که من اتفاقا همونجا هم داشتم پیامشون رو نگاه میکردم. سلام فرستادن خدمت شما جای بله. وحید پور بعد بله. گفته بودن آقای کریم پور، اشتباه نشته بودن، منم گفته بودن آقای اسماعیل. خلاصه من اسماعیلی هستم، حاج آقا هم حاج وحید پورم. عرض شد که گفتن فردی که اهل خمس بود و سال خمسی داشته است، بعد از اینکه از دنیا برود تکلیف اموالش نسبت به خمس چگونه است و آیا می شود از اموال او برای میت مصرف کرد یا خیر؟
فعلا نه، تا اینکه تکلیف خمسش معلوم بشه. خب اگر اهل خمس بوده، سال خمسی داشته، ممکنه دو ماه سه ماه قبل از فوتش سال خمسیش بوده، حسابم کرده، خیلی هم خوب، او دیگه تکلیفی نداشته، ولی ورثه تکلیف دارن. تکلیف دارن که از اون زمان سال خمسی تا زمان مرگ را ببینن اون چک جدید به دست او آمده است. فرض کن سه ماه قبل سال خمسی بوده، خمسش داده، ولی تو این سه ماه یه درآمدی داشته، چیزی داشته، تا دم مرگ ممکنه مصرف نشده، مونده. این ولو سالم نخورده باشه، سه ماه بیشتر نیست. خمس این سه ماه رو، خمس اموالی که تو این سه ماه به دست میت رسیده بوده تا زمان مرگ، اونو حساب بکنن، خمسشو بدن، که این خودش بدهکاریه. اگر بدهی های دیگه این میت نداشت، اون وقت بله میتونن اون پول رو بردارن، تقسیم بکنن، خرج میت بکنن، دیگه طبق خواسته خود ورثه.
خب انشالله که سوالتون رو دریافت کرده باشید. تلفن داریم. سرکار خانم رحیمی از مشهد مقدس پشت خط هستن. خانم رحیمی سلام علیکم. خانم رحیمی از مشهد سلام علیکم.
الو. سلام باشین.
سلام بفرمایید.
سلام خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
می‌خواستم بگم که اگر یه فردی بره شهرستان اونجا مطمئن نباشه که مثلا میره، مثلا میگه یه کاری دارم برمیگردم و نیت دروز رو نداره، بنابراین مثلا یه روز دهم میشه، یازدهم میشه، تکلیف نمازش میشه، چه کار باید بکنه؟
خب یعنی قرار بوده برگرده اما بیشتر از ده روز سفرش طول میکشه، درسته؟
تردید
داره. بله بله دقیقا همین.
خب سوال دیگه ای ندارید خانم رحیمی؟
خیلی ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون، واقعا استفاده میکنید.
سلامت
خسته نباشیدم واقعا به همه شما و همه عوامل برنامه.
سلامت باشید، ممنونم. رفتید حرم آقا علی بن موسی رضا صلوات الله علیه، به جای ما هم زیارت کنید. خدا نگهدارتون بشه ان شاء الله.
محتاجم به دعا خداحافظ.
سلامت باشید، خداحافظ. خب آقا بفرمایید.
کسی که مسافرت میره اگر واقعا قصد جدی 10 روز داره، نماز تموم 10 روز یا بیشتر، میگیم 10 روز یعنی کفشه، حد اقلش، اگر قصد جدی داره، قصد جدی یعنی تردید نباشه،
نمیدونم میمونم نمیمونم،
مردد نمازشی، آدمی که مردده نمازش کسر است. اینجوری که ایشون فرمودن این تردیده، میره میگه انشالله من برم کارم انجام میدم میام. خب کارت کی انجام میشه؟ میگه نمیدونم، یه وقتی سر سه روز کارم انجام شد برمیگردم. اتفاقا سه روز میمونه، میبینه نه کارش خب راه نیفتاده دیگه، چیکار کنه دیگه، کار اداری هم که خودتون میدونید دیگه چه جوریه. بعد فکر میکنه مثلا دو روز دیگه باز میشه، پنج روز شد، شیش روز شد، هفت روز شد، اصلا بفرمایید ده روز شد، ولی ده روز از اول معلوم نبوده که، از اول مردد بود، فکر نمیکرد اصلا ده روز بماند. این آدم تا سی روز هم اگر بماند و مردد باشه نمازش شکسته است. قانونش اینه که تردید تا سی روز نماز شکسته است، وقت روز سی و یکم نماز تمام میشه. این مال آدم مردده
تا سی روز.
ولی اگر آدمی باشه که نه واقعا میگه من بنام بر این اصلا من کار ندارم، کارم که من چیکار به اون دارم، من بنا دارم، قصد دارم جدا ده روز یا یازده روز یا بیشتر بمانم، اون وقت اون دیگه نماز تمام.
درست. خب خانمی آقای قنبرزاده برام پیام فرستادن، گفتن چند وقت پیش در یک مهمونی شخصی اصرار داشت که من از مرجعم پرسیدم، گفتن سگ شکاری نجس نیست چون شکار را به دندان میگیرد، آیا سگ شکاری با سگهای دیگر فرق میکند؟
سگ شکاری در نجاست هیچ فرقی با بقیه سگها نمیکنه. سگ کلن نجسه، هیچ فرقی نداره. شما انواع سگ داریم دیگه، سگ شکاری داریم، سگ چوپان داریم، سگ نگهبان داریم، سگ مزرعه داریم، مختلفه. الان که دیگه دو سه نوع هم جدیدا مثل سگ موادیاب که نیروی انتظامی داره،
یعنی که برای
سگ هلال احمر،
هلال احمر آره، برای
که زنده‌یاب بشه، بله اینا فرق نمیکنه، نجسه. ولی خب نکته خوبی ایشون گفتن و اون این است که سگ صید که معمولا الان ما نداریم، چون الان صید اگرم قانونی باشه معمولا با اسلحه شکاریه، چرا سگ نمیفرستن؟ ولی سابق چرا؟ سابق مرسوم بوده که برای صید سگ رو میفرستادن که بهش میگفتن سگ شکاری. نجسه، ولی اگر حیوان حلال گوشتی رو صید کرد، اون حیوان حلال گوشته دیگه برای شما حلاله. یعنی مثل اینکه خودتون ذبح کردید، مثل اینکه با تفنگ شکارش کردید، از این جهت. ولی از این جهت که سگ به دندان میگیره، اون جایی که سگ به دندان گرفته اونجا باید شسته بشه.
پس تفاوتی توی نجسی و پاکی نه. بعد اصلا فرق نمیکنه که اون شکار رو زنده بیاره یا مرده
چرا؟
بیاره.
چرا فرق میکنه؟ چرا؟ اگر شکار رو بیاره و هنوز نمیدونم حالا چه تعبیری تو فارسی بکنم، تو عربی بهش میگن حیات مستقله، یعنی اگر سگ ولش کنه این شکار رو هنوز جون درست حسابی داره، اصلا پا میشه راه میفته. این اگر باشه حیوان باید ذبحش کنی، چون در واقع صید نشده که، فقط آورده برای شما همین. اما یه وقت هست که نه، سگ و حیوان رو شکار کرده آورده دیگه، نفس های آخرش بهش میگن نفس های مذبوحانه نفس میزنه ولی دیگه دم آخره، نه دیگه این ولش هم بکنه دیگه این حیوان میمیره، نه این دیگه نیازی به ذبح نداره.
حالا سر یه سوالی، مثلا الان یه تلفن پشت خط، البته داری همین سگای تزیینی و اینایی که گاهی دارن، سگایی که تو خونه بزنه، یکی بره همین سگا بره یه کبوتر رو مثلا شکار بکنه بیاره، این حکمی براش هست؟
نه اینجوری نیست، اصطلاحا به اون سگهای شکاری میگن کلب معلم، یعنی سگ آموزش دیده. این همینطوری رفته، همینطوری رفته از روی عرض میشود که غریزه حیوانیش. خب یه کبوتر رو دندون گرفته، این فایده نداره، ولی اگر نه آموزش دادن سگ را مخصوص شکار، اینجوری بوده که میفرستادن شکار، او میرفته حیوانی رو شکار میکرده میآورده برای صاحب خودش از طریق آموزش، اون شده سگ شکاری. به هر سگی سگ شکاری نمیگن.
خب سرکار خانم حمیدی از آلمان ارتباطشون با ما برقرار هست. خانم حمیدی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و آقای آقا
و علیک السلام و رحمت
الله. حسنا باشین.
خیلی متشکرم خانم حمیدی، بفرمایید.
ان شاء الله شما رو نگه داره که این برنامه خوبتون.
سلامت باشید، ممنون.
من یک سوال داشتم. من در آلمان پول میگیرم از دولت آلمان، خرجی من میدن، کار نمیکنم، خودم معیوب هستم.
خب.
اینه من پسنداز کردم، میخوام برم ایران برای خانوادم ببرم، یه خودم برای دکتوریم هم خرج کنم. اون موقع سال اول فروردین سال خمسی منه.
خب
بعد حالا که من اونجا برم، این پول که بقیهشو بدم برای خرج خانوادم و میمونه برای دکتورم سال خمسی بخوره، این خمسیشو باید بدم؟
درست خانم حمیدی،
مرجع دیدم که بر دکترم پول زیاد نه.
مرجع تقلیدتون کدوم بزرگوار هستن؟
آقای سیستانی هستن.
آقای سیستانی. خب میخواید یه بخشش رو خرج کنید، یه بخشش هم بدید به خانواده و اینها، درسته؟
بعد یک بخش میخوام دکتر برم، یک بخشش هم به خانواده بدم. میگم سال خمسی من اول فروردین، اگر اون پولی که بر دکتر کنار گذاشتم به سال خمسی بخوره، بعد خمسی
چه درست کنم؟ درست، چشم، حتما جواب میدیم خانم.
آره.
حمیدی
ممنون. من میخوام یک شماره حساب شما بگیرم، میخوام بیام ایران.
بله
برای حساب شما یک چیزی بریزم.
ممنون از محبتتون، میخواید قطع نکنید، دوستانم اتاق فرمان راهنماییتون میکنن. سلامت باشید از شما.
باش.
ممنونم خانم حمیدی، خدا نگهدارتون، خدا به شما جزای خیر بده انشالله. خب آقا بفرمایید.
ببینید طبق فتوای از فایت‌الله سیستانی، اگر شخص درآمدی داشته باشه، گرچه درآمدش از راه کسب و کار نباشه، سالبش بخوره خمس داره. اینکه شما سوال کردی که مقلده چه بزرگواری هستن، ایشون مطرح. ولی مثلا اگر کسی طبق نظر رهبری میخواد عمل بکنه و امام رضوان الله علیه، این دو بزرگوار نظرشون بر این است که فقط خمس مال جایی که کسب باشه، یعنی کار میکنه در واقع، حالا یا اسمشو بذارید حقوق یا هر چی، خلاصه داره مزد کارشو میگیره، اون فقط خمس داره. کمک دولت اون معلومه دیگه، درباره کار نیستش دیگه، کار که نمیکنه که. کمک دولت میشه یه نحوه هدیه،
یعنی حتی اگر دولت اسلامی نباشه
فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. این رو به نظر امام، به نظر رهبری خمس نداره، ولی آیون دیگه همشون، چه از آیت الله سیستانی چه آیون دیگه، میگن خمس داره. منتها دو سه تا نکته هست. یک نکتهش این است که ایشون فرمودن من اگر بدم وقت دیگه مشکل برای مثلا
مریضی و درمانش و اینا بله. میخواد هزینه کنه.
خب ببینید، همه رو که بنا نیست نقد بدن، که میگم که چقدر شده اینقدر، محاسبه میکنه چقدر میتونی بدی، این خودش حساب میکنه که مثلا من باید نگه دارم اینقدر شو میتونم. مثلا میگم فعلا میتونستم 200,000 تومان بدم، همونی که میتونن دستگردون میکنن میدن، بعد اون وقت بقیه رو به تدریج پرداخت میکنن، به این نحو مشکلی هم براشون پیش نمیاد. نکته دوم اینه که اگر شخص اضطرار داره که این پول را پسنداز کند برای کار ضروری که بعد از سال خمسیشون کار میخواد انجام میده، مثل ایشون بعد از سال خمسیش میخواد بره دکتر و در اون زمان هم یک دفعه نمیتونه این پول رو به دست بیاورد، ناچاره که به تدریج الان جمع کنه.
آره.
در این گونه موارد، بعضی مواردش رو خود حضرت آیت الله سیستانی هم میفرمان خمس نداره، این جور موارد رو خمس نداره، تازه اگرم خمس داشته باشه دستگردون میکنه به تدریج میده.
حالا مثلا موارد این شکلی که، چون خانم حمید اینجوری که از صحبتشون برمی اومد، خب مجبورن یه بخشی رو پسنداز بکنن برای درمانشون و خب شاید خانوادهشون هم در ایران مثلا نیاز به این پول داشته باشن، اینها نمیشه این رو فرض بفهم چون الان امکان انتقالش وجود نداره، این رو با عنوان اینکه میخوان برای این کار هزینه کنن کنار بگذارن یا بدن به یه کسی که دیگه مشمول خمس نشه؟ نمیشه
آخه بدن به یه کسی، باید از ملک خارج بشه، خارج بشه. زمانی که ملک شما هست که خب خمس داره دیگه. به همین جهت بعضیا میان به یک صورتی یه کاری میکنن که از خمس فرار کنه، میگه به خانومم میبخشم دیگه، ملک من نباشه، میگه مال تو دیگه، هدیه کردم به شما، که حالا اونم خودش فرار از خمسه و معمولا هم قصد جدی واقعی نداره. نه، تا زمانی که در ملک خودش باشه همین قانونش.
بسیار خیلی متشکرم. علی آقای عزیزمون از هلند برام پیام فرستادند و سلام کردند، ما هم سلام و ارادتمون رو تقدیمشون میکنیم. ممنونم علی جان. سوالشون این هست، گفتن شرکتی که من در آن کار میکنم آخر سال یک کارتون تحفه، حالا همون هدیه به قوله، به تمام کارکنان خود میدهد و در آن یک بوتل وین است که اگر ما آن را به یکی از همکاران مسیحی یا همسایگان مسیحی خود بدهیم اشکال دارد؟ احتمالا مثلا شاید مشروبات الکلی یا هم یه چیزی که احتمالا برای مسلمانان جایز نباشه. بعد گفتن چه کار کنیم، اشکال شرعی نداره، اون چیزهای مثلا خوراکی حلال دیگرش هست اینها رو برداریم اون رو بدیم به همسایه یا به مسیحی، به یک کسی؟
حالا ما نمیدونیم مثلا بوتلوین چی هست، نمیدونم.
حالا اگر فرض بفیه نوشیدنی مثلا حرام
در هر صورت اینجور که برداشت میشه به قول شما ایسه حرامیست
بله.
که مسلمان نمیتونه بخوره. ببینید، اون چه که برای مسلمان حرامه ولی در ادیان دیگه، در مذاهب دیگه اون رو حلال میدونند، یه بحثی است که میتونیم بهشون بدیم. مثلا ما میتونیم شراب بدیم به مسیحی، میتونیم گوشت خوک بدیم به مسیحی. دو چیز رو فرمودن خیلی در اسلام مهمه، یکی شراب، یکی گوشت خوکه. این دو چیز رو حتی به غیر مسلمانم نمیتونید بدید، حتی به اونام ندید. یعنی اسلام اونقدر رو این حساسه که گوشت خوک و شراب این ترویج نشه، حتی اگر در میان مسیحیان اینا باشه، توسط مسلمان ترویج نشه، حالا اونا خودشون میدونن. ولی غیر از این اگر باشه، چیزهای دیگری است که ما حرام میدونیم اونا حلال میدونن. مثلا مثل چی؟ فرض بفرمایید، مثال میزنم. فرض کنیم ماهی پولک، ماهی است که پولک ندارد، ماهی پولک ندارد برای ما حرومه،
حالا اونا ممکنه بخورن،
اونا میخورن، اونا میخورن، حالا اونو میخواد بدی ابن نظر، این جور چیزا باشه. ولی غیر از شراب و گوشت خوک.
خب حالا این چیزی که به ذهن ما رسید، ما پاسخش رو دادیم. اگر باز نکته دیگه ای هست علی آقای عزیزمون از هلند برامون توضیح بدن. آقای حسینی اتاق فرمان، خانم دانشی. باشه، خانم دانشی پشت خط ارتباطی ما هستن، سوالشون رو دریافت کنیم. خانم دانشی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی، آقای وحیدزاده.
و علیکم السلام آقای وحیدزاده، در
خدمتتون هستم. صدا اولا محتاج هستیم، دعا کنیم برامون. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من مقلد آقای سیستانی هستم، بعد میخوام که خمسمو پرداخت کنم به شبکه ولایت، میگن که اجازه نداره. خواستم ببینم صحت داره یا نه. این یک سوال. سوال بعدی هم در رابطه با سوره های سجده دار هست که بعضیا میگن که حتی بسم اللهش هم اگر شنیدی این اشکال پیدا میکنه موقعی که در حین پریودی هستی. بعد خواستم ببینم اینم صحت داره موقعی که مثلا اگر در جمع با هم داریم روحانی قرآن میکنیم، هم میشنویم و هم میخونیم، آیا شنیدنش هم سجده داره یا اینکه نه اصلا کلن میخونن دیگران، من فقط گوش میدم ولی در حالت طهارت، آیا اینم باز شنیدنش سجده برای انسان واجب میشه یا نه؟
درست.
سوال بعدی همین هستش که آیا نماز صبح لازم هستش که حتما چند دقیقه بمونیم بعد شروع کنیم به نماز خوندن؟ این که من بعضی موقعا میبینم افراد بلافاصله بعد از اذان صبح نماز رو میخونن ولی جای شنیدم که باید چند دقیقه بمونم. خواستم ببینم این صحت داره یا نه. ببخشید من مزاحم میشم، یه سوال دیگه هم دارم. آیا اگر ما میخوایم چیزی رو هدیه کنیم، حالا خوندن قرآن، نماز، به ائمه یا پدر، مادر، دوست، آشنا، آیا مثلا یک بار نیت کنیم کافیه برای دیگه تا آخر عمرمون مثلا بگیم هر وقت من قرآن میخونم برای ائمه یا پدر و مادر، یا این که نباید هر شروع هر خوندنی ما مثلا این نیت رو بکنیم؟ دستتون در نکنه از برنامه خیلی خوبتون. ممنون.
خانم دانشی فرمودید که مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستید.
بله.
بسیار خب. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. التماس دعا. حالا قبل از اینکه حضرت استاد وحیدپور توضیح بدن، ما قبلا یادمون هست که اسناد مدارک شم هست که از برخی از مراجع معظم تقلید اجازه گرفته شده که بخشی از در واقع خمس، اونم نه سهم سادات، آره سهم امام، بخشی بله بخشی از سهم امام یا خود سهم امام رو، کل سهم امام رو برای کمک به شبکه جهانی ولایت اجازه دادن. نامه هاش هم هست، امضای دفاترش هم هست، منتها اون بخش سهم سادات که خب دیگه معلوم است و طبیعی است که در جای خودش باید صرف بشه. استاد ببخشید من از سوال نکته رو گفتم.
نه خب این دیگه مسئله شرعی نبود. آره. من بخوام جواب بدم.
پس این نکته ای که عرض کردیم در خصوص کمک به شبکه جهانی ولایت بود که قالب مراجع معظم بخش، چون بخش خمس دو بخش داره، یه سهم امام، سهم سادات، اون بخش سهم امام رو اجازه دادن. عرض شد که در مورد سوره هایی که آیه سجده دار داره استاد، حتی اون بسم الله اون سوره هم نواد خانم ها بشنون؟
بعضی از آیون مراجع می فرماین کل سوره سجده دار هر جاییش را بخواند یا بشنود فرق نمی کنه. عرض می شود که ببینید، من تفکیک بکنم. ببینید یه وقتیست که میگیم که خانمی که در ایام پریود هست و می تواند قرآن را بخواند مگر
غیر از سوره های سجده دار.
غیر سوره های سجده دار.
خب
اون وقت سوره های سجده دار که میگن اونجا اختلاف فتوا وجود داره، در این که بعضی ها مثل حضرت امام، مثل مقام رهبری میفرمان حتی بسم الله شم نمیتونه بخونه
اون سوره رو.
سوره رو مثل حضرت آیت الله سیستانی میگن نه، آیه سجده را نخواند. نخواند آیه سجده را نخواند. این مال خانومی است که در ایام عادته،
در مورد خوندن،
در مورد خوندنه، ربطی به شنیدن نداره. ولی نه، ما میخوام ببینیم که کی سجده کند، نه اینکه حرام است بخواند حلال است بخواند، اون تموم شد.
خب
در مورد اینکه کی سجده کند، آیه را اگر بخواند سجده داره، نه اینکه میخونه که ببینید الان مثلا فرض بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا فرض کن سوره
اقرا بسم ربک الذی،
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ما الان سجده کنیم؟ نه بابا، اینو هیچ که فتوا نداده، هیچ کس در مورد شنیدن یا خوندن، من الان خوندم شما هم شنیدید، نه بر شما سجده لازمه نه بر من سجده لازمه نه بر بیننده شبکه جهانی ولایت بگی که الان خوندن، نه 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 نه. پس تو خوندن و شنیدن یه مسئله است، تو بحث خانم‌هایی که در ایام خاص ماهانه هستن یه مسئله دیگه است. اونا عرض می‌شود که کل سوره رو نخوانن به فتوای بعضی، یا فقط آیه سجده‌دار نخونن به فتوای بعضی، اون تمام شد. اما این که کی ما سجده کنیم، کی سجده کنیم؟ زمانی که آیه رو می‌خونیم. کی سجده کنیم؟ زمانی که آیه رو می‌شنویم. این مال آیه.
بعد اونجا حتی اگر خانم‌ها در اون ایام باشن،
بله، باید سجده کنن.
باید سجده
کنن. سجده کردن که کاری به اون چیز نداره. خوندنشون جایز نیست. یعنی رفته جلسه قرآن ما رمضان بوده، مثلا ختم قرآن بوده. خب دیگران خوندن. داره میشنوه دیگه، گوشش که میشنوه. گوش دادن حرام نیست نه. خوندن خودش جایه. یعنی گوش دادنش که حرام، گوش داد، خب باید سجده کنه.
پس اینجا تطهیر و طهارت و وضوء
نه نه نه
و اینا نیاز
نداره. در سجده به این چیزا نیاز نیست. پس جواب در واقع هر دو مسئله داده شد که شنیدن سوره سجده دار، نه شنیدن سوره ملاک نیست. شنیدن آیه به فتوای کی فرق نمی‌کنه.
حالا ایشون چون مرجع تقلیدشون حضرت آی سیستانی بود، فقط پس اون آیه رو اگر بشنون،
همه این که فرق نمی‌کنه.
نه عذر می‌خوام، اون آیه رو نباید بخونن در اون ایام،
اون مربوط به اون ایامه. آره. آره. ولی اینکه ما کی سجده کنیم، آیه رو اگه کسی خون سجده کنه یا آیه رو بشنوه سجده بکنه. واقعا اون جواب دومی هم داده شد، شنیدن و خواندن. چون تو بعضی مجالس هم قاری داره میخونه شما میشنوی، هم خودت هم داری تکرار میکنی. یعنی دو عمل است، شنیدن با گوش، خوندن با زبان. اونجا دو تا سجده میخواد.
آها، یعنی اگر من هم میخونم هم خودم دارم میشنوم،
دو تا، چون دو تا رفت، دو تا عمله.
بعد از اینکه تمام شد دو تا
سجده
بعد
سجده میکنی. بعد دو تا سجده
میکنی. خب اینم از این. بعد در خصوص نماز صبح گفتن حتما باید چند دقیقه صبر بکنیم.
ببینید نماز صبح کی آغاز میشود؟ طلوع فجر. فجر یعنی چی؟ یعنی سپیده صبح بزنه. سپیده صبح چجوری میزنه؟ تشخیصش چجوری؟ این تشخیص یه مقداری مشکله. به همین جهت گفتن که انسان احتیاط بکنه که یقین بکنه که حتما طلوع فجر شده، سپیده صبح زده شده. این یقینه یکم مشکله. خب الان توی صدا و سیما اعلام میشود که اذان صبح مثلا فلان، درسته؟ این اذان صبح اعلام میکنه، ولی طبق رصدی که شده، طبق تحقیقی که شده از طرف دفتر مقام معظم رهبری، بعضی دوستان خودم، بعضی دوستان خودمون که آیه اسماعیلی هم در جریان هستن، بارها عرض شده، چندین بار رفتن رصد کردن، به این نتیجه رسیدن که حدود 8 دقیقه، حالا ما روندش میکنیم میگیم 10 دقیقه مثلا فرض بفرمایید که دیگه راحت 10 دقیقه شما از اول اذان صبح الان طبق افق تهران و قم تقریبا حدودا 20 دقیقه به 6 صبح،
بله 20 دقیقه به 6 اذانه.
اذانه شما 10 دقیقه به 6 نمازتون رو بخونید.
معمولا هم خود اذان هم 7 8 دقیقه طول میکشه.
اذان هست، نافله صبح هست.
آره.
نافله صبح هم بخونه که دیگه مطمئن بشه که واقعا صبح شده. اینم که میگم، اینی که میگیم احتیاط، اینو هم خود رهبری میفرمایند، سوال شده، هم حضرت آیت الله مکارم میفرمایند، هم مراجع دیگه.
درسته.
حالا من تو این موندم، خب حالا چرا صدا و سیما اذان صبح رو نمیاد مثلا دیرتر بگه؟ نمیدونم. اونا مدعی هستن که ما بر اساس دستگاه‌های مدرن و پیشرفته علمی داریم این کار رو میکنیم. یعنی بر اساس ژئوفیزیک.
آره، دانشگاه تهران. بله.
ولی خب رصدی که شده، میگم دیگه این چیزی نیست که من بگم، که دیگه عرض می شود که رئیس اون بخش رصد دفتر مقام معظم رهبری، ایشون که می دونید دیگه در موقع رؤیت هلال ماه رمضان اولش و رؤیت هلال آخر ماه رمضان برای ماه شوال، خب می دونید دیگه اونا رصد می کنن، دقیق هم هستن، می رونم واقعا کار می کنن.
علت این قضیه رو من یه بخشش رو می دونم. حالا بر اساسی که ما چون در سازمان مشغول هستیم، این که اولا این لیست ها از طریق دانشگاه ژئوفیزیک، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به دفتر رهبری معظم میرسه، تایید میشه و میاد و بر اساس همون هم رادیوها هم تلویزیونها اذان رو پخش میکنن. نکته اینجاست که اگر بخوان اون 7 8 دقیقه تاخیر رو به قول شما پخش بکنن، برای روزه بعضی ها ممکنه
روزهشون اشکال پیدا
کنه. آره دیگه، مثلا طرف میخوره این 7 8 دقیقه رو، طرف میخواد روزه مستحبه بگیره یا روزه قضا بگیره، ممکن توی 7 8 دقیقه بخوره. یعنی اون اتفاقی نکته‌ای که شما میگید، ما توی یکی از جلسات مطرح کردیم، گفتن این مشکل ممکنه ایجاد
بشه. ولی خودشون میدونن.
بله، آره، این یه مسئله است. خب اینم غالبا نباید این کارو بکنن دیگه.
احتیاط بکنه در این.
آره. آره. خب سوال بعدیشون هم هدیه به اموات. گفتن مثلا حالا به ائمه اطهار علیهم السلام، به دوستان، نمیدونم کسانی که از دنیا رفتن، یه بار نیت بکنیم برای همیشه کافیه نیت بکنیم هر عملی؟
نه، چون متفاوته، بستگی داره. یه وقت جناب عالی بنا نیست تا آخر عمرتون هر چی عمل خیر انجام میدید همشون رو مثلا هدیه کنید ثوابش، مثلا میگم به پیغمبر اکرم، معلوم نیست اینجوری باشه، بستگی داره. یه وقت میبینید که الان یه موقعیتیه، اینو میخواد ثوابش رو هدیه کنید مثلا به امام رضا، مثلا میگم. یه وقت دیگه میخواد ثوابش رو هدیه کنید به، فرض کنید که روح مادرتون. یه وقت میخوام کاری رو. پس بنابراین بستگی داره. اگر واقعا مثل ماه رمضونه، شما شب اول ماه رمضون نیت میکنید روزه همه ماه رو، ابنا داره. اینجا میشه، نمیگیم نه، میشود، ولی بستگی داره. یک کسی میگه که بله من تا آخر عمرم هر چی کار مستحبی میکنم، حالا نماز مستحبی میخونم، قرائت قرآن میکنم، صدقه میدم، روزه مستحبی میگیرم، بنا دارم همه اینها رو هدیه کنم ثوابشو مثلا به ائمه، ابن نداره، اشکال نداره، میتونه این کار بکنه، ولی لزوم نداره. یعنی ما این راه رو باز بذاریم برای خودمون که بگیم ممکنه یه وقتی میخوام، نه میخوام یک کسی دیگه، یک کسی
شریک کنیم،
مثلا شریک بکنیم.
اینجوری میشه نیت کرد مثلا فرض فای من بگم که من هر کار خیری که انجام میدم بخشی از ثوابش برای مادرم، هر کار خیر و هر کار مستحبی،
بله،
بعد
بله.
اون یه بخشش هم خالی میمونه برای، بله، کسی دیگه اگه بخواستی مثلا.
هیچ اشکال نداره، یعنی بخشش مثلا فرض کن شما بفرمایید برای مادرتون، اون وقت حالا بقیه‌اش هم دیگه حین اون عملی که میخوام انجام بدم دیگه، اون وقت ببینم حالا چه کسی رو شریک بکنم.
درسته،
اشکالی نداره.
خب اینم سوال خواهر بزرگوارم خانم دانشی، آقای جلینی از شهریارم سوالشون رو دریافت بکنیم ببینیم چه سوالی دارن. آقای جلینی سلام علیکم.
سلام آقا،
در خدمت
شما. خوبه؟
ممنونم برادر،
قربان دارم، نوکرد،
سلامت باشید.
ببین ما 3 تا سوال داشتیم قربان.
بله،
اولش این نماز، ما 46 سال عمرمه، تقریبا 1 سال نماز دارم میخونم، 1 سال کامل دارم نماز میخونم. بعد یکی بی ما بچه، الو،
بله صداتون رو داریم آقای جلینی.
بعدم یکی من 3 تا ملک دارم، یکی مثلا تو سبزواری هستیم، یکی تو سبزواره، یکی مثلا تو اندیشه هست، 2 تاشم تو اندیشه هست. مثلا ما نظافت چی هم در اصل تو اندیشه شغلم نظافت چی بلوکه، یعنی از 20 ساله که توی اندیشه هستم کلن خبز و اینا ندادم. بعدم مثلا یه مغازه دارم تو فاز 1-3 دونگه، اونم دست پسرمه، کامل دست پسرمه، هیچی به من نمیده مثلا چیزیش که بخوام چی کنم. یه خونه هم که دارم میشینم دیگه، این مسکن مهره.
بله.
بعدم یک خونه تو دهات سبزوار دارم، مثلا میرم و میام، مثلا چینی نیست که بخوام دست یکی باشه، فقط مال خودمه، مثلا اونجا هم اساس دارم، همه جور امکانات دارم دیگه. مثلا این یه سوالم. بعد این سوال دوم اینه که من مثلا همه نمازو که نخوندم، یکی بیه خواستم همین خمس ببینم به ما تعلق میگیره یا نه، نظافت چیم هستم، مثلا بیشتری هم حق منو میخورن، مثلا نمیدن، مثلا کارو که انجام میدیم نمیدن.
آقای جلینی میگم ماشاءالله وضعیت که بد نیست که.
نه بابا، بعد 20 سال من دیگه اعتماد این بلوک ها شدم، اینجا زیاد کار به میدن دیگه، مثلا ما شب اندر روز داریم با خانوم هم کار میکنیم.
خدا بهتون خیر بده، خدا خدا انشاءالله.
آره، اینجور نیست که مثلا
خدا بهتون قوت بده انشاءالله.
آره، دوتاییمون با هم کار میکنیم.
خدا خیر
ببینم برای ست جام، نه اجاره دادم نه هیچ جا.
آها باش، الان توضیح میدیم. چشم، خدا نگهدارتون باشه انشالله، سلامت باشید، خداحافظ شما. خب استاد، اول در مورد نمازشون که گفتن 46 سالشون و 1 سال کلا نماز خوندن، چیکار باید بکنن؟
ببینید نماز حتما باید جبران بشه، حتما. نماز چیزی نیستش که انسان بگه که حالا ما اونا رو نخوندیم انشالله خدای متعال میبخشه، توبه میخواد، نماز نخوندم، ترک واجب کردم دیگه، یعنی امر خدا رو زیر پا گذاشتم، کار بدی کردم، این توبه میخواد و توبهش هم انشاءالله پذیرفته است، قبوله. ولی این دلیل نمیشه که خب حالا انشاءالله پس خدا توبه من رو قبول میکنه دیگه، پس نماز برای چی بخونی؟ نه، همون خدایی که میگه توبه بکن که انشاءالله من میبخشم، میفرماید نمازها رو هم قضا کن. ایشون یه دفترچه درست بکنن برای خودشون قشنگ. خب ایشون میگه من 1 سال الان شروع کردم نماز خوندم 45 سال. فرض بفرمایید ایشون 15 سالگی هم به تکلیف رسیدن، خب میشه چقدر؟ میشه 30 سال. 30 سال یه سال خونده میشه 29 سال. 29 سال نماز شروع بکنه به خوندن. ما نمیگیم الان ایشون کل شبانه روز وایسه همطور الله اکبر نماز قضا بخونه. نه نه نه، به اندازه که وقت داره، فرصت داره. مثلا نماز صبح که میخونه یه نماز صبح قضا بخونه، بعد این کار میکنن. نماز ظهر میخونه یه نماز ظهر قضا. خلاصه روزی یه شبانه روز، یه شبانه روز، حالا میتونه بیشتر اینا رو ثبت بکنه که بعدن نگه نمیدونم چقدر قضا کردم. ثبت بکنه آرام آرام انشالله به تدریج، جوری که خلاصه سهلنگاری در ادای دینش نشه، اینا رو جبران بکنه.
خب بعد حالا مثلا وصیتی چیز نمیخواد چون خیلی 30 ساله.
خب ببینید وصیت مال جاییست که انسان بدهکار باشه و امیدی هم به این که حالا اینا رو یه وقت ایشون میگه نه من الان جوونم الحمدلله حال و حوصله‌ام دارم میخونم. اینه یه آدم میبینی خدا اینا کرده وقتی اینجوری است آدم یه مریضی چیزی میشه دیگه نمیتونه، اونجا دیگه حتما باید وصیت بکنه که خلاصه اینا نمازایی است که از مالی که از من باقی میماند یا کسی مجانی بخونه یا پسر بزرگتر داره یا اگر نه مطمئن بشه که پولو بدم به کسی که اجیر بگیرند و نماز بخونه.
در مورد ملک گفتن سه تا ملک دارن، یه خونه است که تو دهات و یه سر وسایل و گاهی میرن سر میزنن، یه خونه هم که توش نشستن، یه مغازه هم ظاهرا دارن که دست پسرشونه. گفتن خمس بهشون تعلق میگیره؟
خونه ای که میشینه که نه، خونه هم که تو روستا داره خب خلاصه لازمشه دیگه میره اونجا سری بزنه اینا، به شرط اینکه این خونه ها رو از چه پولی خریده است. این مهمه، اگر از پولی بوده که پسنداز شده خمس نداده بعد رفته پولا رو مصرف کرده، خب پول سال بهش خورده پس انداز شده خمس داره. یه وقتی میگه نه این پولی که من خونه رو باش مثلا تو روستا ساختم یا این خونه رو که الان توش میشینم، این از پولی بوده که مثلا به من ارث رسیده بود یا از پولی بودش که وسط سال درآمد بود یا قرض کردم، اینا اگر باشه خمس نداره و الان که داره استفاده میکنه. مغازه داستانش فرق میکنه، مغازه رو ایشون به پسرش بخشیده یا نه داده دست پسرش، پسرش داره خوش کار میکنه، چیزی هم به ایشون نمیده. ولی الان هم ازش بپرسی میگه مغازه مال خودمه، مغازه ملک منه، نشونم داره. اگر آدم فوت بشه مثلا و مغازه چی میشه؟ همه ورثه میگن که این مغازه بابامونه، تقسیم بکنیم، نمیگن این مغازه مال داداشمونه. این معلوم میشه که مال ایشونه. اگر واقعا مغازه مال ایشونه و پسر از این مغازه داره استفاده میکنه نه اینکه ملک پسر شده باشه، حتما باید خمس این مغازه رو بده. چرا؟ به خاطر اینکه این مغازه اضافه بر نیازشه، ایشون از راه درآمد خودش زندگیش داره میگردونه الحمدلله، خیلی خوب، ولی با زحمته، ولی شغل حلال خوبه، میگردونه زندگیش. از مغازه هم که اجاره نمیگیره که، مغازه رو داره دست پسرش. وقتی اینجور باشه مغازه خمس داره.
بعد اینو مثلا الان باید برجز کنی یا که نه مثلا بعد اینکه فروختی وقتی؟
نه نه الان باید خمسش حساب بکنه. بله.
خب ایشون فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که دارن بهترین راهش اینه که حتما به دفتر مرجع تقلیدشون مراجعه بکنن
یا به امام جمعه که وکالت از مرجع تقلید داره دیگه. حالا مقلد هر کسی هستن، معمولا امام جمعه ها وکالت دارند، از مراجع وکالت دارن برای اینکه حساب سالشون رو بکنن، دستگردون بکنن، اینو وکالتشو دارن، برن مراجعه کنن. ولی خب بدونن خودشون که خونهشون یا خونه روستاییشون فرق میکنه با مغازه‌شون.
مغازه‌شون
رو بگم. بله. و اینم که ایشون میگن که شغل من اینجوری است، خمس اینا، ببینید خمس ربطی به شغل نداره. ربط به این داره که الان چی داری شما. ممکنه یکی ثروتمند باشه ولی خمس بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اصلا همه رو خرج میکنه میره، سال نرسیده اصلا هیچی نمیمونه براش. عیب نداره، لزومی نداره نگه داره. همه رو به دیگران میبخشه، زیارت میره، مسافرت میره، مهمونی میگیره، ایناست. عکسش هم داریم، کسی وضع مالی خوبی نداره ولی هی به خودش سخت میگیره،
هی جمع میکنه.
خب جمع کرد سر سال خمسی و خمس.
درست. ممنون و متشکرم. این برنامه زندگی زمزم احکام هست، از طریق شبکه جهانی ولایت شما دارید میبینید. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم. اونهایی که هنوز سوالشون رو نپرسیدن دو میخوان بپرسن به صورت تلفنی، بسم الله، یا پیامکی یا علی.
Ya Muhammad, Ya جثا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب دوستان عزیز بیننده، ممنونم که همچنان در کنار ما هستید و برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو دارید ملاحظه میکنید. در مورد سوالاتی که اومده بود داشتیم گفتگو میکردیم با آقای وحیدپور که خب برخی از سوالاتی که دوستان برای ما ارسال میکنن خیلی واضح و روشن نیست. قدری واضح‌تر سوالا رو برای ما بفرستید، ازتون ممنون و سپاسگزار هستیم. خب برم سراغ سوالاتی که به صورت تلفن داریم. باشه، سرکار خانم هاشمی از بوشهر پشت خطن. خانم هاشمی از بوشهر، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
می‌بخشید، من می‌خواستم بپرسم که کسی که تا حالا نماز نخونده یا اینکه دوره خونده باید چی کار کنه، تکلیفش چی است؟
خب یعنی چی؟ اولیش متوجه شدیم تا حالا نخونده، دومی چی فرمودید؟
یا اینکه دوره خونده، مثلا یه سال خونده،
بعضی وقتا خونده، بعضی وقتا
نخونده.
خب بعد خودش میدونه که چقدر مثلا نماز بدهکاره؟
نه دقیقاً نمیدونه.
هیچیش هم نمیدونه، مثلا حدودی؟
حدودی مثلا اگه رو هم رفته باشه 30 سالش باشه شاید مثلا 5 سال.
آها درست. فقط در مورد نماز سوالتون هست دیگه.
بله بله. بعد یه سوالی هم داشتم، می‌خواستم ببینم بازم کسی که دیسواد مرجع تقلید نداره باید چی کار کنه؟
چشم خانم هاشمی، حتما جواب میدیم.
خیلی ممنون،
منتظر باشید، سلامت باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب در مورد نماز البته یه توضیح کوچولی ما توی سوالی که آقای جلینی پرسیده بودن استاد وحیدپور توضیح دادن. حالا استاد کسی که نمیدونه چقدر بدهکاره، چقدر نماز قضا داره، مثلا حالا ایشون میگه حدودی مثلا 5 سال 30 سالشه، 5 سال شاید نماز خونده مثلا،
یعنی یقین داره که سرجم ما اصطلاحا میگیم یه خط در میون خونده.
آره
بعضی اینجوریه دیگه، یه روز میخونه یه روز نمیخونه. نه واقعا حالا ما که به خدا خیلی بدهکاری، تمام وجودمون بدهکاریه، ولی حداقل نماز رو دیگه ساده نگیریم، بخونیم حتما نماز رو بخونیم. حالا یقین داره ایشون سرجم مثلا 5 سال خونده، درسته؟
بله.
خب اگر یقین داره که 5 سال رو خونده، خب چقدر نخونده؟ خب میدونه چقدر نخونده دیگه، ایشون میگه که من مثلا از فلان سال نخوندم ولی 5 سال رو خوندم. اینه. خب بقیه‌اش بخونه. یه وقت هست که میگه نه 5 سالم نمیدونم خوندم یا نخوندم. اینه. اینه. از اونوری شروع میکنه. میگیم چقدر بدهکاری؟ از اون طرف شما بفرمایید. چقدر بدهکاری؟ 10 سال بدهکار میگه. ولی 10 سال که معلومه که 10 سال حتما من بدهکارم. و هی زیادترش کنید. تا جایی که یقین داره میگیم همونو قضا کن. ولی یه وقتی میگه نه 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 دیگه بیشترش معلوم نیست.
مثلا میگه 15 سال.
خب میگه معلوم نیست.
آها.
معلوم نیست. میگه خب ولش کن. 14 سال میگه بازم معلوم نی. 13 سال نه معلوم نی. 16 سال 12 سال میگه چرا دیگه 12 سال قطعیه. اون مقداری که قطعا نخونده، نه اون مقداری که قطعا خونده اون مهم نیست. میگه 5 سال من خوندم. آخه 5 سال خوندی پس بقیه‌اشو نخوندی دیگه. خب بقیه‌اش بخون. اینجا اصلا جای شک نیست. اما نه، اگر میگه من نمیدونم،
در مورد نخونده ها شک،
در مورد نخونده ها حرفه. میگه من نمیدونم چقدر نخوندم. خب میگیم حد یقینیشو بگیر، قضا کن، بقیه‌اشو که نمیدانی و شک داری نیازی نیست.
بعد طریقه قضاش هم همونطوری که فرمودید دیگه.
بله، به همون طریقه آروم آروم بله، به تدریج، به جوری که لطمه‌ای به زندگیش نخوره، یادداشت بکنه که از این به بعدم دیگه نگی که من نمیدونم چقدر نخوندم. دیگه بداند دیگه.
درست. گفتن حالا اگر شخصی سواد نداشته باشه، مرجع تقلید هم نداره، چجوری باید انتخاب مرجع تقلید کنه؟
تقلید کاری به سواد نداره. قدیمیان بودن، خیلیشون قدیمیان، درصد بی سواد قدیم خیلی زیاد بوده، ولی خب خیلی هم به مسئله تقلید مقید بودن، تقلید میکردن، غالبشون واقعا مرجع تقلید داشتن. پس کاری به این نداره. حالا چجوری مرجع تقلید انتخاب کنن؟ بی سوادا پیش دکتر نمیرن؟ چرا؟ چجوری میرن؟ میپرسه دیگه، میگه مثلا فرض بفرمایید که من الان چشمم، مثال میزنم، چشمم آب مرواری دورده، پیرمرد ها پیرزن آب مرواری دورده، پیش کی باید برم؟ ننه جون میپرسه راهنماییش میکنه. خب دکتر متخصص مرجع تقلید هم همینه، متخصص دیگه. اینه که میگه که خب من الان باید تقلید کنم. بله، چجوری باید تقلید کنم؟ از کی تقلید کنم؟ از کسی که وارد و میتونه بشناسه و میتونه معرفی کنه برای او مرجع تقلید رو. میپرسه، به اطمینان میرسه دیگه. حالا بی سوادم که باشه، در هر صورت میتونه اینجا زنگ بزنه مثلا بپرسه، بگه من مقلد مثلا فلان آقا هستم، ولی هم سواد نداره رساله، یا رساله رو بگیره واسه تو خونش یه آدم با سواد پیدا میشه دیگه.
درست.
الان امروزه دیگه
پس انتخاب مرجع تقلید از چند نفر امام بله، جماعت، از چند نفر که اطلاع دارن تحقیق کنه،
میپرسه، تحقیق میکنه، به اطمینان میرسه، عمل میکنه.
بله. خانم محسنی از افغانستان گفتن که خانم ها که در دوران عادت ماهانه هستن، خواندن آیت الکرسی و دیگر دعاها اشکال داره؟
هیچ اشکال نداره. عرض کردیم خدمتشون، فقط اون چه که در اون زمان خواندنش جایز نیست، خواندن سوره سجده دار به فتوای بعضی، و یا فقط آیه سجده داره. آیات دیگر رو بخواند یا دعا بخواند اشکال نداره. نمازم نداره دیگه، تون ایام نمازم نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده بعدیمون پشت خط ارتباطی هستن. بچه یه بار دیگه فامیلیشون رو بگید. خانم اکبری بعد از کازرون. خانم اکبری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
آقا ببخشید، من سوال دارم. این زمینای اصلاحات ارضی که دوره شاه بین کشاورزها قسمت می‌شدن، تقسیم می‌شدن، مثلا به همه کشاورزها تقسیم شد و میرسید و اینا، گفتم ببینم چه حکمی داره. الان به مراتب مثلا به وارثاشون رسیده، وارثا دوبار خرج کردن، استفاده کردن، آیا حلاله یا نه؟
خیلی متشکرم خانم اکبری، حتما پاسخ میده، منتظر باشید. خداحافظ شما.
خداحافظتون
باشه. آقا بفرمایید.
ببینید داستان اصلاح طرزی قبل از انقلاب در همون زمان سال 40 به بعد که انجام شد، این به خاطر این بودش که خب خلاصه یک نوع طرفداری از محرومان رو به رخ دنیا بکشه رژیم قبل. خب اونا هم تغییر نداشتن که مسائل شرعی رعایت بشه، که اونا میگفتن که ما از ارباب میگیریم،
ولی بی‌عدالتی بالاخره.
حالا عرض میکنم همین، اونا شعارشون این بودش که اونا میگفتن که ارباب رعیتیه، از ارباب میگیریم به رعیت میدیم، رعیت بیچاره است، بدبخته. خب جوابش این است که ارباب بودن ملاک نیست، مهم اینه که مالک هست یا نیست. خب یه کسی ممکنه مالک باشه، زمین رو از راه حلال، نه از راه حرام نامش رو، نه کار نداریم، ولی اسمش اربابه. خب ما کار نداریم اربابه یا کسی دیگه است. اگر مالک است و از راه حلال مالکه، ما که نمیتونیم از او بگیریم بدیم به دیگری، بگیم چون فقیر داریم باید بگیم. الان میشه ما مثلا از آدمای پولدار پولاشون رو به زور بگیریم، مالکن ها، حلال هم هستا، پولاشون بگیریم بدیم به آدم فقیر؟ نمیشه که ما این کار رو بکنیم. ببینید این کار در اون زمان شده. ما نمیگیم همه ارباب ها از راه حلال مالک بودن، خب دلوقتي. ولی خیلی هاشون هم مالک بودن، از راه حلال بوده، خیلی ها بوده. خب خلاصه زمین، فرض کن زمین های مواتی بوده، رفتن آباد کردن، خب زمین موات رو آباد کرده، مالک شده ایناست. و بعد دادن دست رعیت. الان هم به قول ایشون دست به دست گشته. اون رعیت هم که از اون زمان باقی نمونده، مرده، به ارث رسیده، فروخته اصلا ایناست. ببینید اگر چیزی در دست کسی باشد که ندانیم مالک کسی یا نه، همین که در اختیار اوست این نشانه مالکیت. شما الان در مغازه میرید، به چه حسابی در مغازه میرید از افراد جنس میخرید؟ چه میدونی شما؟ احتمال میدید که این مغازه‌دار این جنس‌ها رو دزدی آورده اینجا گذاشته. چرا میخرید؟ به خاطر اینکه همین که در دست اوست، در اختیار اوست، میگید ان شاءالله مالک.
در اصطلاح فقهی ید دیگه، قانون ید.
بله، قاعده یده. این نشانه ملکیت. خب این زمین‌ها در اختیار اونا بوده. در اختیارشون که بوده، مگر یقین داشته باشن که مالک نبودن، این اربابا مالک نبودن، از راه حرام بوده، اون یه حساب دیگه است. ولی وقتی یقین نداشتن اینا در دستشون بوده، تحت اختیارشون بوده، این نشانه ملکیته. اگر ازشون به زور گرفتن و راضین، بعضی اربابا راضی شدن، بعدن هم گفتن باشه ما راضی هستیم، دادن به رعیت اب نداره. یا ورثه‌شون، ورثه اون اربابا رضایت دادن، اون هیچی. ولی واقعا اگر که یقین به رضایت اونها نداشته باشن، تصرف در اون زمین، تصرف در اون اموال جایز نیست، ولو دست به دست شده باشه و به ورثه رسید.
خانم عباسی از هرات افغانستان، استاد گفتن سلام علیکم و رحمت الله، بعد جوابش باید بگیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ها، باید یه چیز اضافه تر بگیم.
بله بله، اضاحیتم به تحییتن
فحیو
به احسن منها.
خب سوالشون اینه، گفتن که من معلم هستم، عرض کنم که اگر از پول درآمد خودم که معلم هستم پس انداز کرده باشم و به بانک گذاشته باشم، باید خمس بدم؟
بله دیگه،
سر سال خمسی.
بله سر سال خمسی خمس بدم، پس انداز دیگه. سپرده گذاری همش فرق نمی‌کنه، پس انداز سپرده گذاریه، در هر صورت پولی است که جمع شده، مصرفش نکردم تا سر سال.
علی آقای عزیز نوری از بلژیک گفتن که کار کردن در محلی که بسته‌بندی گوشت خوک انجام می‌شود آیا جایز است؟ مقلد آیت الله سیستانی هستن از بلژیک.
ایشون چیکار میکنه اونجا؟
بسته‌بندی گوشت خوک.
بسته‌بندی دست ایشونه. و گوشت خوک رو ممکنه توجیه کنه، بگه که داریم میدیم مسیحی ها. این عرض کردیم. یکی گوشت خوک است، یکی شراب است. این دوتا رو هیچ گونه در کارش ما کمکی نکنیم، ولو این باشد که به مسیحی داده میشه. چرا؟ این دوتا خیلی مهمن. گوشت خوک و شراب خیلی مهمن. بنابراین تو این کار ورود نکنن.
حالا اگه کارشونه مجبور
اون یه بحث دیگه مثلا... اون یه بحث دیگه است. یعنی یه عنوان جدید برش پیدا میشه و اون این است که میگه که من این کار رو اگر رها کنم کار دیگه گیرم نمیاد، کار اونجنان نریخته که من همینطور اینو ول کنم فردا برم سراغ کار دیگه، و اگر رها کنم کار گیرم نمیاد و زندگیم از هم میپاشه و خلاصه قابل جبرانم نیست. اگر این باشه اشکال نداره.
یه سوالی دارم خیلی سریع بپرسم. گفتن که نماز خواندن به صورت ایستاده موجب تعلم و درد ناحیه کمر و پا رو فراهم نموده، به طوری که در اسر و حرج قرار میگیرم، آیا مرجع تقلید من اجازه نشست خواندن یا با استفاده از میز و صندلی برای من مجاز میدانن؟ مقلد مقام معظم رهبری.
بله حتما، همه آقایون مراجع اگر ایستادن براشون واقعا مشقتی داره که قابل تحمل نیست، وای میسه واقعا اسرناش درد میگیره نمیتونه، مگر اینکه حداقل الله اکبر رو میتونه دیگه، الله اکبر یه ثانیه است، الله اکبر رو میگه مشکل نداره، همون الله اکبر رو ایستاده بگه، تکبیرات الاحرام در حال قیام اگر توان داشته باشه واجبه در حال قیام باشه، قیام در حال تکبیرات الاحرام یکی از واجباته، باید حتما این کار بکنه اگه میتونه. بعد دیگه برای حمد و سورش میخواد روی زمین بشینه میخواد رو صندلی بشینه درست اشکالی نداره. بعد بحث رکوع سجده شه، این مشکل ایستادن داره، اینو گفتیم زیاد. ممکنه بگه نه رکوع هم دیگه مشکل نداره، ابن نداره رو صندلی بشینه حمد و سوره بخونه، من دیدم بعضی تو مسجد شما شاید دیده باشه میخونه، دیدم برای رکوع قشنگ پا میشه مثل رکوع. بقیه رکوع میکنه، سجده هم قشنگ مثل بقیه
در واقع هر جای نماز که نمیتونه
اون رو جایگزین کنه.
درست. خیلی ممنون از شما حضرت استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان ممنون هستم که امروز هم برنامه ما رو ملاحظه فرمودید. ببخشید دیگه اگر برخی از دوستان پشت خط موندن نشد صدایشون رو بشنویم، پیام دادن نشد جواب بدیم، انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در فنا حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. حضرت ممنون، خدا نگهدارتون.